اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دریافت. نویسنده حمید رضا پور علی محمد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شیرین سپهراد، مهرداد مهمان دوست، شیما جان قربان، کامیار محبی، بهادر ابراهیمی، شهریار همزیان، شیوا رفیعیان، احمد لشینی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار حیدر صفدری. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت چهارم،
همراهان و شنوندگان عزیز سلام. وحید امینی کارگردان تئاتر و نامزدش پروین تئاتری رو برای آموزش بچه‌ها روی صحنه می‌برن که وضعیت خوبی نداره و مورد انتقاد کارشناساست. وحید معتقده میتونه با انجام تحقیقات میدانی و کارهای آزمایشی به این نکته برسه که مخاطب یک اثر چه مقدار از اونو دریافت کرده. اون برای انجام این تحقیق و نجات تئاتری که روی صحنه داره از مدیرای بالادست وقت میگیره و گروهش هم به انجام این کار راضی میکنه. اما پروین تمایلی به همکاری با وحید نداره. وحید و گروهش به یافته‌هایی رسیدن که میتونن کارشون رو نجات بدن و کار بهتری رو پیش روی مخاطب بگذارن. با هم میشنویم ادامه این نمایشو.
پس دخترمو ولش کردی که بره؟
خانم کامرانی تو رو خدا شما دیگه این حرفو نزنید.
پس چی بگم؟ چطوری عصبانیتمو نشون بدم؟
نمیدونم، اما من نباید هدف این عصبانیت باشم. من همه تلاشمو کردم.
آقا وحید، گاهی لازمه بیشتر از همه تلاشت انجام بشه.
این برگایی که جلوی شما چیزی بیشتر از همه تلاشه، کاری که شاید کمتر انجام شده، یعنی میتونم بگم به صورت سازماندهی شده اصلا انجام نشده.
من هنوز عصبانیم.
از پروین نه از من، درست میگم؟
آره شاید از پروین.
باهاتون خدافظی نکرد؟
در حد یه پیامک.
حدس میزدم.
میترسید پشیمون بشه، میترسید احساساتش نذاره که بره، برای همین فقط با یه پیامک خداحافظی کرد.
بله میفهمم، احساسات و عواطف آدم خیلی پیچیده است، پیچیده گاهی هم مبهم.
پس برای چی باهاش ازدواج کرد؟
استاد کامرانی، شما خودتونم میدونین که اینم جز به همون جنبه های مبهمه.
خب میخواستید با هم بریم، مگه نمیگفتید؟
اما من یه مسیری جدید پیدا کردم.
یه بهانه تازه.
بله یه بهانه تازه.
چرا پروین حرفتو باور نکرد؟
به همون دلیلی که شما هم به عنوان استاد من اول قبول نکردین. مگه قرار نشد بیام توی جلسه توجیهی شرکت کنم؟
خب چرا این جلسه توجیهی رو بر پروین نذاشتی؟
ببخشید استاد.
بگو، ادامه بده.
شما چرا این جلسه رو براش نذاشتین؟ شما که حرف و مسیر منو قبول داشتین، چرا بهش نگفتین میتونیم به یه نتیجه مهم برسیم؟ استاد همه از من توقع دارن، همه.
نمیدونم، شاید داری درست میگی، شاید داری حرف حساب میزنی، اما پروین دوست نداشت با من مواجه بشه. واقعا به زور میشه؟ آره؟
من خیلی سعی کردم. هنوزم ناامید نیستم، هنوزم فکر میکنم میتونم برش گردونم، هنوزم یه راهی هست.
خیلی خوب، از این آمارا بگو، میخوام اصل موضوع رو از خودت بشنوم.
کلن بی حوصله این ها استاد.
نگران نباش، میبرم خونه پیش مهرش رو باز میکنم، جز به جزش رو بررسی میکنم. اما قبلش میخواب بدونم که چه نتیجه ای گرفتی، اصلا ارزش داره وقت بذارم روش نه؟
یعنی واقعا یه وقتی دیگه حسابی رک و بیتعارف میشه.
زود باش آقا وحید، ببین تمرین بچه ها داره تموم میشه.
چشم. ما تو نمایشمون چند تا شخصیت اصلی داریم.
خب
خانم مرتب، آقای درگیر، پروفسور شهری و خانم همسایه.
درسته.
من فکر میکردم که خانم مرتب شخصیت خوب و آقای درگیر شخصیت بد ماست.
خب بله دیگه همینطوره، آقای درگیر هیچ کدوم از اصول شهروندی رو رعایت نمیکنه.
اما تعدادی از بچه ها از همین شخصیت آقای درگیر خوششون میاد. میدونی چرا؟ چون بامزه است. به نظرشون کارهای بانمکی انجام میده و جالبتر این که بعضی ها اسم بردن. مثلا یکی گفته چون کارهای شبیه داییمه، یا یکی دیگه گفته شبیه پسرعمومه. بله، اما نمیدونم این موضوع رو باید چی کارش کنم، چون ما پرسیدیم بچه ها چقدر متوجه شدن که باید حتما کمربندو ببندن و بچه هایی که طرفدار خانم مرتب بودن این نکته رو گرفتن.
تا جایی که یادمه تو نمایش مستقیم به این مسئله اشاره نمیشه.
بله درسته، برای همین عمدن این موضوع رو سوال کردیم. بچه هایی که طرفدار آقای درگیر هستن اصلا توجهی به مسئله کمربند نکردن. یعنی چند تایی هم گفتن قبلا میدونستن که باید کمربند بست و این موضوع رو توی این نمایش یاد نگرفتن.
این موضوع مهمی.
اما یه موضوع مهمتر هم وجود داره، یه موضوع خیلی خیلی مهمتر خانم کامبرین.
خب
شخصیت پروفسور شهری و بچه ها دوست ندارم. پروفسور شهری میاد و درباره نکته شهروندی توضیح میده. میدونین فقط 10% بچه ها تونستن از حرفای پروفسور، تازه اونم 2-3 نکته رو بگیرن.
جالبه. خب دیگه چی؟
و اما ضربه نهایی رو شخصیت خانم همسایه زد، یعنی شخصیتی که همش ایراد میگیره اما خودش اصلا رعایت نمیکنه.
چرا ضربه نهایی؟
فکر میکردم یه همچین شخصیتی میتونه با تضادی که ایجاد میکنه نکته هایی رو به بچه ها یاد بده، اما بچه ها از این شخصیت هم خوششون نیومده. در واقع بیشترشون نتونستن رفتارش رو تحلیل و تفسیر کنن و از دل این رفتار یه چیزی در بیارن.
وحید این کاری که انجام دادی خیلی مهمه، یعنی خیلی درسته. اینطوری منم به عنوان کارشناس تو مه و گرد و غبار حرکت نمی‌کنم.
جالبه که ما تو سوالامون صحنه رو گنجونده بودیم. بیشتر از 60% بچه‌ها هیچ توجهی به علائم راهنمایی رانندگی و نمادهای دیگه توی صحنه اصلا نکردن.
وحید الان چه حالی داری؟
راستش خیلی خستم، دوست دارم بگیرم بخوابم اما چشام رو هم نمیاد. حالم اصلا خوب نیست خانم کامرانی.
خیلی خوب، برو استراحت، برو بچه ها منتظر.
ممنونم استاد.
اگه با پروین تماس گرفتی سلام منم بشی.
بله بله چشم حتما. با اجازه.
برو.
پروین تصویر و صدات مشکل داره،
تو بگو تا ببینم چی میشه.
آها خیلی خوب. ببین پروین، نمیدونم اما تو این 2-3 روزی که رفتی همه منو مقصر میدونن، میگن تو کمکاری کردی، میگن تو نتونستی پروین رو نگه داری، میگن اونقدر قوی نبودی که پروین وایسته و نره. نمیدونم، شایدم یه جورایی دارم میگن انقدر عاشق هم نبودین که پروین گذاشته و رفته. اما تو میدونی، یعنی تو بهتر از همه میدونی که اصلا اینطوری نیست. خودت میدونی که من از صمیم قلب دوستت دارم، میدونی که من برات کم نذاشتم، من اصلا کم نذاشتم. خیلی سعی کردم کاری کنم که صبر کنی که سفرتو بندازی عقب، اما آخرین لحظه تو تصمیم گرفتی که بری. پروین، امروز خانم کامرانی از دست من خیلی عصبانی بود. حالا نمیدونم از دست من عصبانی بود یا در واقع عصبانیتی که از تو داشت سر من خالی میکرد.
ای وای وحید، این چند روز انقدر این طرف و اون طرف رفتم، انقدر با آدمای مختلف مواجه شدم، انقدر جلسه‌های پی در پی داشتم که پاک خانم کامرانی رو فراموش کردم. خواستم بهش زنگ بزنم اما نشد باهاش تماس بگیرم. بعد از تو زنگ میزنم استاد کامرانی.
به هر حال دلخوره، اگه بهش زنگ بزنی باید توجه مناسبی برای این رفتار داشته باشی.
خب توجه مناسب تو حتما بهش گفتی. وحید تو منو احساسات منو خوب میشناسی.
آره دیگه، بنابر حدسیاتی که داشتم یه چیزایی بهش گفتم، اونم یه بخشایی رو قبول کرد یه بخشایی رو نه. به هر حال دوست داره از زبون خودت بشنوه نه از زبون من.
میفهمم میفهمم وحید، باشه.
خب از خودت بگو، از این سر شلوغت، از گرفتاریا، جلسه ها.
دوباره داری تیکه میندازی وحید.
تیکه چیه؟ تو برای چی اینجوری فکر میکنی؟
خیلی خب، به محض اینکه رسیدم اینجا بعد از یه استراحت کوتاه جلسه های کاری شروع شد، یعنی پیشنهادهای پی در پی برای کار.
خب مگه فیلمنامه رو برای تو نفرستاده بودن؟ آه مگه نبا درباره این فیلمنامه با حرف بزنن؟
خب درباره اینم حرف زدی، موضوع کارا و برنامه ریزی های آینده است.
تو قبول کردی پروین؟ قبول کردی تو این سناریو بازی کنی؟ تو رو خدا حواستو جمع کن.
ای بابا اینجا انقدر کارا پشت سر هم ردیف شده که اصلا این توش مهم نیست. تو نگران چی هستی وحید؟ تازه سراغ تو رو هم گرفتن.
من؟ چطور؟
حتی برای چند تا کارم کنار گذاشتن. مخصوصا دوست داشتم بیای کارهای کودک و نوجوان رو را بندازی. وحید بیا دیگه.
پروین مواظب باش یه وقت بی هوا چیزی رو امضا نکنی.
قراره با وکیل بابا مشورت کنم.
خب خوبه.
وحید کی میای؟
نمیدونم پروین، گفتم که باید کارم تموم بشه.
باشه باشه، انگار میشناسم تا، انگار نمیدونم نصف حرفات فقط بهونه است، انگار نمیدونم وقتی بهونه میاری لحنت چطوری میشه. ولی وحید این راهش نیست، ما با هم یه قول و قرارایی داشتیم.
منم گرفتار همین قول و قرارام.
به هر حال وقت زیادی نداری وحید. البته منم وقت زیادی ندارم.
خیلی خوب خیلی خوب باشم.
الان میخوام با استاد کامرانی حرف بزنم وحید، کاری نداری؟
نه خداحافظ.
خداحافظ.
بیا اینا رو بگیر.
این همه رو آخه یه جو بلند میکنی برای چی؟
بگی بابا.
بگو تو رو خدا.
نه بابا همشو نه، این رویا رو برداری حله.
کدوم رویا؟ چند تا؟
بابا اذیت نکنی که دستم افتاد مرد حسابی.
باشه 10 تا عروش بردارم خوبه؟
خوبه بابا برده دیگه.
باشه بس بشمارم. نه باشه باشه باشه. فکرم کدم اینقدر سنگین باشه.
بیا دنبالم بیا باید.
کجا؟
بیا بیا دیگه بابا. دارم
میام دیگه تو هم چیکار دارم میکنم؟ او بابا دمت گرم، چه کتابخونه قشنگی درست کردی.
دادم همه اتاق قفس بندی کردن.
اینطور که تو پیش میری اون یکی اتاق هم باید قفس بندی کنی.
ای تو دعا کن یه خونه گیرم بیاد یه زیرزمین بزرگ داشته باشه همه شو تبدیل کنم کتابخونه.
من اگه همچین زیرزمینی داشتم تبدیلش میکردم به سالن تمرین تئاتر.
ببین میگم کتابا رو بذار زمین، چرا گرفتی بغل دونم اینجوری عاشقانه واسه داری من نگاه میکنی؟
خودت چی پس؟
من کمرم افتاد جانتا.
های این حرفا نیست، پیر شدی عزیز دل، پیر شدی.
حالا چه پیر چه جوان، الان باید کمک کنی کتابا رو بچینیم تو قفسه ها.
باشه بچینیم.
بیا تو از این ور شروع کن من از اون ور.
باشه.
وید خدا بگم چی کارت کنم.
چرا؟
خب بابا داشتیم زندگی اونو میکردیم دیگه، اومدی تمام سیستما رو ریختی به هم.
یعنی اگه سیستم جوریه که من میتونم بریزمش به هم باید بری یه فکر اساسی واسه خودت بکنی.
وید تو رو خدا اینجوری مسخره بازی در نیار. الان خیلی از کارهایی که داریم انجام میدیم تو حالتی داریم انجامش میدیم که هیچ برنامه‌ریزی خاصی واسه کنترل دریافت مخاطب انجام نمیدیم، چون بهش فکر نمیکنیم.
اما اونو به شکل عمده دارم به این مسئله فکر میکنم.
وید
چیه؟
اون دو سه تا کتابو برعکس گذاشتی سر تاش کن.
ببخشید الان درستش میکنم.
دیروز یه سوال عمده اومد تو ذهنم. میدونی مخاطب مخصوصا تو تلویزیونی مقاومت ذاتی داره.
آره سر تلویزیون.
خب چون واسه سینما و تئاتر پول میده میاد تو سالن، پس بخش زیادی از مقاومتشو میذاره کنار. در برابر رادیو هم مقاومتی کمتری داره چون در کنار کارهای دیگه‌اش بهش گوش میده.
خب
وحید
چیه؟
اندازه کتابا رو رعایت کن بابا جان، از بزرگ به کوچیک.
چشم، میگفتی.
داشتم فکر میکردم یه شبکه ماهواره‌ای چه دلیلی داره تو این حجم وسیع برنامه‌های مستند نشون بده ها؟ مستندهای علمی جدید.
خب حتما دربارش یه نظری داری که ممکنه من بهش فکر نکرده باشم.
بله دیگه، بله دارم دربارش یه مقاله می‌نویسم.
دیگه خودت لوس نکن
بابا، بازم که کتابا رو سر ته گذاشتی.
ای بابا اصلا همه چی خودت بشین.
آقا فعلا تو خودتو لوس نکن، کارتو انجام بده.
خب بگو نظرتو.
خب اینا یه هدف اصلی دارن،
اما معمولا سعی میکنن با یه تیر چند تا هدف بزنن.
میدونی وحید، این مستندا مقاومت مخاطب رو یا میشکونه یا کم میکنه. متوجهی وحید؟ مخاطب درگیر این وضعیت میشه که داره واقعیت رو دریافت میکنه، که این مستند براش یه دریچه شده به سوی واقعیت، که از این به بعد اعتماد بیننده بیشتر میشه. دیگه مقاومتی کمتری در برابر دریافت پیام داره.
آفرین.
در بین همین مستندا اگه توی مستندی مثلا تاریخ تحریف شده و جانبدارانه هم باشه، اونو هم میپذیره. و از اون مهمتر، این که به برنامه‌های دیگه همین شبکه هم اعتماد میکنه، دیگه مقاومتی برابرش نداره، اون راحت تر میپذیره.
میدونی این روزا هر شبکه تلویزیونی، رادیویی، هر روزنامه و مجله، هر شکل رسانه‌ای مثل یه مغازه کوچیک میمونه توی بازار بزرگ. میخواد هر طور شده نظر مشتری رو جلب کنه. به خاطر همین یه جنگ تمام نشدنی، یه رقابت بی پایان در جریانه. اما این جنگ و رقابت جنس خاص خودشو داره.
آره، نرم، آروم و شطرنجوار. در ضمن اون سه تا کتاب کوچیک رو بذار جلوی کتاب بزرگ.
پاشو با یه چای بردو بیار، خستم کردی.
خیلی خب بابا، چرا اینجوری حرف میزنی؟ رفتم.
اینو اونجوری گذاشتی، اون کوتاه شد، اون بلند شد. دستت هم درد نکنه.
خب باشه.
عاشقتم.
نه
اینم شما
نه
بچه‌ها ببخشید یه لحظه منو نگاه.
بله بله،
میخوام درباره موضوع حرف بزنم که همتون ازش اطلاع دارین، یعنی چیز خیلی پیچیده و عجیبی نیست.
چرا خانم امیری نیستن راستی؟
چون ممکنه صحبت من به نوع بازی ایشون
در نقش خانم مرتب،
بله چون ممکنه درباره بازی ایشون هم صحبت بشه، اینه که ترجیح دادم فعلا نباشن.
خیر.
چون ممکنه بگن رو نقش مسلط نیستن، که البته حرف درستی.
من یعنی هممون نتیجه پرسشا رو دیدیم، خوندیم، بهش فکر کردیم. به نظرتون تمام مشکلات برمیگرده به بازیگر نقش خانم مرتب؟
نه.
ببخشید.
ولی موثره.
ببخشید اما اون وقتی هم که پروین خانم بودن این نقش رو بازی می‌کردن، من متوجه بودم که آقای درگیرم محبوبه. من چون موسیقی میزنم به هر حال فرصت بیشتری دارم چهره ها رو ببینم.
نمیدونم، اما فکر میکنم بالانس کار یه جورایی به هم خورده، یعنی اون توازن بین بازی ها نیست. الان دیگه خانم مرتب داره بچه ها نمیشین.
بایی جان، یعنی شما داری میگی من بازی خوری میکنم؟ کار کودک عزیز من، نمای شکسپیر که نیست که داری تیکه میندازی.
من همچین حرفی زدم بچه ها. چرا جواب میدی خودی؟
این نقشه اصلا بامزه است، من چیکار کنم؟
بابا من که اصلا افسردگی گرفتم، یعنی اصلا فکر نمیکردم بچه ها منو دوست نداشته باشن.
من چی
بدیم؟ ببینین میتونیم ساعت های پی در پی بشینیم و همین حرفا رو بزنیم، افسوس بخوریم و هی همدیگر متهم کنیم. اصلا اینا همش تقصیر منه، هیچ حرفی هم توش نیست، چون برنامه‌ریزی‌های من اشتباه بوده، انتخابای من غلط بوده، چون اطلاعات من نقص داشته. اما نمیتونم که زانوی غم بغل بگیرم ها، باید یه کاری بکنیم، باید به یه راهکار برسیم. بتونیم با این آگاهی که داریم یه قدم نو برداریم، یه چیزایی رو عوض کنیم، یه چیزای بهتری جاش بذاریم و بالاخره کارمون رو ادامه بدیم.
این حرفا نبود، تو قرار بود یه سری اجرا انجام بدی، پرسشنامه پر کنی، به یه نتایجی برسی که رسید.
شما واقعا می‌خوای موندگار بشی؟
حسن بحث انگار داره یه سمت و سوی دیگه پیدا میکنه.
خب ای جان همه ی این سمت و سوها به هم ربط داره، شما با هم رفیقی.
تو الان زندگی دوپاره شده آقا.
پروینم اونجا تنها
شده. موسیقی رو صحنه اصلا شاد نیست.
آره.
راستش الان دیگه نمیشه پا پس کشید. چیزی که قرار ما انجام بدیم عرصه‌ایه که پروینم توش قرار گرفته. وقتی من بهش میگم عناصر کنترل شده‌ای برای هدایت دریافت مردم وجود داره که داره با دقت عمل میکنه، پروین نباید فکر کنه که دارم شعار میدم. باید بتونه ببینه که خودش هم جزوی از این بازیه.
یه جوری داری حرف میزنی که انگار منصرف شدی.
از چی؟
از رفتن.
الان دیگه 70% فکر میکنم که میمونم. نمیدونم، هزار تا دغدغه دست به دست هم میدم. بچه ها میدونن ما هممون با همدیگه دوستیم، سالها کنار هم کار کردیم. اما الان وقت اینه که مشکل تئاترمون هم حل کنیم. ایراد کار ما اینه که تو مسیر هدفمون نیست. در واقع نمیتونیم به بچه ها رعایت چند تا اصل شهروندی رو یاد بدیم. بیاییم روی این تمرکز کنیم.
قبول، اما بهتر نیست پرسشنامه‌های امروزم بچه ها پر کنن بعد؟
سوالای امروز اساسی تره. اگه میخوای به نتیجه برسی به نظرم باید جواب این سوالا رو هم داشته باشی.
آره نظر منم همین. در ضمن استاد کامرانی از همون اولم با متن نمایش مشکل داشت.
آره.
حالا که مشکلات خیلی شفاف و واضح شده بیاین با استادم یه مشورتی بکنیم، نظرتون چیه؟
استاد کامرانی در جریانه. اما چرا، شما درست میگین، قبوله. بریم پرسشنامه امروز هم پر کنیم ببینیم چی میشه.
خب بریم. میگم که حالا واقعا نمیری یا داری با پروین لج بازی میکنی؟
بل کنیم دیگه، بریم به زندگی خودتون برسین.
یعنی خوشم میاد هیچ وقت ظرفیت شوخی نداشتی.
آخه اینم شود شوخی؟
شود شوخی؟
جدی اینم شد شوخی؟
هیچ نظری درباره موسیقی کار نپرسیدی جناب کارگردان؟
بذار حالا این پرسشنامه دومی پر بشه، واسه تو هم دارم.
آره. بچه ها منم برم دنبال یه کار دیگه.
بفرمایید گیریم بچه ها، بفرمایید زود باشید.
عزیزمون چه کاری میکنه؟
همراهان و شنوندگان عزیز، تا قسمت بعدی این نمایش همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می‌کند. صبرانه. زندگی نامی شهید غلامرضا معینی کربکندی. نویسنده آزاده جعفری. راوی فروغ انصاری. صدابردار رامین آریا شکوه. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
قسمت 22.
آن روز هم مثل روزهای پیش عده‌ای برای ملاقات به بیمارستان آمده بودند. در بین آنها دیدن چهره سدکبر که با خواهرم به بیمارستان آمده بود غم را از دل نگران من برد. او را در آغوش کشیدم و صورتش را غرق بوسه کردم. خواهرم گفت: مواظب باش فاطمه، کمرش مجروحه. گفتم: چی شده سدکبر، زخمی شدی؟ سدکبر گفت: چیزی نشده آبجی خانم، فعلا اومدم عمو رضا رو ببینم، دلم براش خیلی تنگ شده بود. لبخند ملیحی بر چهره رضا نقش بسته بود. دست سدکبر تا مدتی در دست او گره خورده بود و با هم حرف می زدن. تمام حواس من به صحبتهای آن دو بود. سدکبر در عملیات ولفجر 8 مجروح شده بود. رضا گفت: خبر مجروحیتت رو از چند نفر که برای عیادت اومده بودن شنیدم، ولی فکر نمی کردم بیای تهران. اختیار دارم و گفتم باید هر طوری هست برم تهران و عمو رضا رو ببینم. خدا رو شکر که حالت بهتره. رضا با همان لبخندش گفت: راضی به زحمت هیچ کس نیستم، ببینم جای زخم تو. سدکبر پیراهن سفیدش را بالا زد. دور کمرش با باند سفیدی پوشیده شده بود و قسمتی از آن برجسته تر بود. من که با دیدن زخم برادرم ناراحت شده بودم بی اختیار گفتم: الهی بمیرم برات. سدکبر خندید و گفت: خدا نکنه ابجی، خدا رو شکر که به خیر گذشته. کنار ستون فقراتت خورده، اگه یه سانت اون طرفتر میخورد نخود آسیب میدید. سدکبر پیراهنش را پایین انداخت و گرم گفتگو با رضا شد. او از اوضاع جبهه برای ما گفت و کمی هم خاطرات خود با همرزمانش را چاشنی بحثایش کرد. رضا سراپا گوش شده بود. میدانست که در دل او چه میگذرد. او قبل از مجروحیتش دوست داشت جبهه برود، ولی تنها چیزی که مانع رفتنش بود حس وظیفه شناسی و ضرورت حضور او در بخش امنیت کشور بود. سدکبر 3 روز در خانه ما مهمان